سعد ابن معاذ در جنگ خندق چه نقشی داشته و چگونه به شهادت رسیدن؟ با تشکر.
سعد ابن معاذ یکی از یاران بزرگ رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بوده و رئیس قبیله اوس بوده. میدونیم که مسلمانان مدینه که بعد از هجرت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و مسلمانان به مدینه لقب و عنوان انصار به خودشون گرفتن، اینا عمدتاً دو طایفه بودن، دو طایفه بزرگ، یکی خزرج یکی اوس. رئیس هر دو هم سعد بودن، یعنی اسم رئیس هر دو سعد بود. منتها رئیس قبیله خزرج سعد ابن عباده بود، رئیس قبیله اوس سعد ابن معاذ بود. سوال فرمودن از نقش سعد ابن معاذ در جنگ خندق و همچنین کیفیت شهادت سعد. ظاهرا نظرشون به داوری سعد ابن معاذ بین یهودیان بنی قریظه و رسول خدا صلوات الله و سلام علیه. میدونیم که در جریان جنگ خندق یا جنگ احزاب بنی قریظه به مسلمان ها خیانت کردن. با اینکه قبلا پیمان عدم تجاوز با رسول خدا امضا کرده بودن، به تحریک رئیس قبیله یهودی بنی نظیر که در مدینه شکست خورده بودن و رفته بودن به خیبر، بنی قریظه پیمانشون رو با مسلمان ها شکستن و موقعی که مدینه توسط ارتش سپاه احزاب محاصره بود و مسلمان ها در وضع بسیار بدی به سر می بردن، اینها نقض پیمان کردن و همدست شدن با سپاه احزاب. از یک طرف پشتیبانی مالی می کردن، چون که با وجود خندق سپاه احزاب نتونستن وارد مدینه بشن، پشت خندق موندن و جریان طول کشید و آذوقه اینا تمام شد، در حالی که آذوقه را اینا برای چند روز همراه خودشون آورده بودن. بنابراین اینا از نظر آذوقه در مضیقه قرار گرفتن. بنی قریظه اینا را از نظر آذوقه و خاربار پشتیبانی میکردن. از طرف دیگه عملیات تروریستی در داخل مدینه در قسمت‌های غیر نظامی و در پناهگاه‌های زنان و اطفال و افراد غیر نظامی که رسول خدا ترتیب داده بود، در این پناهگاه‌ها تجاوز می‌کردند و عملیات تروریستی انجام می‌دادند و وحشت می‌آفریدند و این پشت جبهه را که اینا به این صورت ناامن کرده بودند بسیار روی مسلمان‌ها را متزلزل کرده بود. اینا این خیانت ها را مرتکب شدن. بعد از اینکه با کشته شدن عمرو بن عبدود و چند نفر پهلوان بزرگ سپاه احزاب، عملا سپاه احزاب نتونستن از خندق عبور کنند و وارد مدینه بشن و همچنین اختلاف بین اونها و یهودی افتاد و نهایتاً خداوند متعال باد و طوفان بسیار شدیدی به عنوان امداد غیبی، خداوند متعال در سوره احزاب از این طوفان به عنوان مدد غیبی یاد میکنه، به صورت امداد غیبی فرستاد و اردوگاه اینا را به هم زد و اینا با ناکامی و بدون اخذ نتیجه و بلکه با دادن چند تا کشته سپاه احزاب مکه برگشتند. از طرف خداوند متعال فرمان آمد که خطاب رسول خدا که حالا نوبتش رسیده که شما تکلیف بنی قریظه را روشن کنید به خاطر این خیانت بزرگی که مرتکب شدند. به امر رسول خدا مسلمان ها تجهیز شدند و قبیله و محل قلعه بنی قریظه، یهودیان بنی قریظه را محاصره کردند و چند روز محاصره طول کشید. یهودیای بنی قریظه دیدن که اشتباه کردند، خیانت بزرگی مرتکب شدند، هیچ راهی نداشتن، به رسول خدا پیام فرستادن که با ما هم مثل متحدان قبیله حضرت رفتار کنید، همچنان که به یهودیای متحد قبیله حضرت یعنی قبیله بنی قینقا اجازه دادی و موافقت کردی، اونم خیانت کرده بودن، موافقت کردی از مدینه برن، اجازه بدید ما هم از مدینه بریم. نهایتا این گفتگوها منجر به حکمیت شد، قرار شد یک نفر بین اینها و بین رسول خدا و مسلمانان داوری کنه. اینها پیشنهاد کردن همین سعد ابن معاذ داور باشه. چرا سعد ابن معاذ را پیشنهاد کردن؟ چون قبلن قبیله اوس متحد قبیله یهودی بنی قریظه بود، اینا با معادلات خودشون با محاسبات خودشون فکر میکردن حالا که عصر اسلامه و دوره اسلامه، مثلا سعد ابن معاذ همون هم پیمانی گذشته را در مورد اینا رعایت میکنه. بنابراین اینا پیشنهاد کردن که سعد ابن معاذ، همین سعد ابن معاذ مورد سوال، بین یهودیای بنی قریظه و مسلمانان داور باشه. رسول خدا هم پذیرفت و سعد ابن معاذ تیر خورده بود در اثنای جنگ که خندق بین دو سپاه فاصله بود، از دو طرف به سوی همدیگه تیراندازی می‌کردن. در روزای محاصره مدینه یه روز سعد ابن معاذ زرهی پوشیده بود که از پایین یک مقدار کوتاه بود، یعنی تا پاش نمی رسید. یکی از سپاه احزاب از اون سوی خندق نشانه‌گیری کرد و تیری شلیک کرد به سمت سعد ابن معاذ و تیر به اون پایین زره که بدون حفاظ بود به اون قسمت پایین پاش اصابت کرد و شدیداً مجروح شد. سعد را بردن در خیمه‌ای که در مسجد رسول خدا برای امداد نصب شده بود و یک بانوی مسلمان مجروحین رو اونجا مداوا میشن، سعد را بردن اونجا، زخمش را به اصطلاح پانسمان کردن. وقتی که طرف این برای داوری سعد ابن معاذ توافق کردن، رفتن سعد را از اون چادر مجروحین حرشت دادن و به مرکبی سوار کردن، چون زخمی بود کمکش کردن، به محل داوری آوردن، در جمع یهودی ها و رسول خدا و مسلمان ها آوردن و سعد از طرفین اقرار گرفت و هر دو طرف که حکمیت و داوری او را تأیید کردن و گفتن مورد قبوله، سعد داوری کرد و فرمان داد و داوریش به این شکل بود، گفت که اینها چون خیانت کردن مردان جنگیشون کشته شوند، زنان و بچه هاشون اسیر بشن و اموالشون توسط حکومت اسلامی ضبط بشه. و این داوری سعد ابن معاذ در تاریخ معروفه. البته بعضی ها اشکال کردن آیا مثلا این داوری این رفتار بی‌رحمانه نبوده، اینا جواب دادن و اینا شایستگی رحم و عطوفت اسلامی را نداشتن و خیانت بزرگی کردن. این تنها این نبود که اینا نقض پیمان کردن، کسی بگه حالا این نقض پیمان کردن، نهایتاً که جنگی نشد و سپاه احزاب با ناکامی برگشتن به خاطر خندق، جوابش اینه که عرض کردیم اینا خیانت‌های بزرگی عملا مرتکب شدن و در زمان جنگ در بین هیچ ملتی و از طرف هیچ دولتی چنین خیانت‌هایی بدون مجازات گذاشته نمیشه. به علاوه بررسی‌های تاریخی نشون میده که چنین قضاوتی، چنین داوری در خود تورات هم هست و به نظر میرسه به حکم همسایگی مردم مدینه با یهودی‌ها که سه قبیله یهودی در مدینه و اطراف مدینه زندگی بودن، اینا از معارف دینی همدیگه خبر داشتن به نظر میرسه که سعد بن معاذ از این فرمان تورات مطلع بوده و نهایتاً بر اساس همون حکم تورات چنین داوری در مورد نا صادر کرده، ولذا نداریم که اونها به این داوری اعتراض کرده باشن. یعنی خود اونم خودشونو مقصر میدونستن. در هیچ تاریخی نیامده که اونها بگن مثلا این داوری بیرحمانه است یا ما خطایی نکردیم، اشتباه شده، ما بیگناهیم. نداریم. در زمان ما بیشتر از طرف صهیونیست‌ها این مسئله مطرح میشه، دامن زده میشه، به عنوان یه سوژه تبلیغاتی بر علیه اسلام استفاده میشه. بعضی هم در کشور ما این فعالی برخورد کردن و آمدن یه عذرای ناموجهی در این مورد تراشیدن. یه قسمت از سوالم این بود که نحوه شهادت و فوت سعد معاذ چگونه بوده؟ عرض میکنم که چون گفتیم سعد معاذ از پایین زانو تیر خورده بود و پانسمان کرده بودن، کم کم این زخم عفونت کرد، نتونستن معالجه کنن و منجر به فوت و شهادت سعد بن معاذ، البته بعد از خاتمه محاصره مدینه شد.
tebyan.net گنجینه صوتی